به آفتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
خورشید از پشت کوه‌های بلند مشرق از نردبان طلایی‌اش بالا آمده تا چادر نور خود را بر تمام آنچه به واسطه تاریکی شب به خواب رفته بگستراند. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز. خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما هستیم و قرار هست صبح و گفتگوی ویژه‌مون رو تقدیم حضورتون کنیم. امروز دوشنبه 28 فروردین ماه 1402. انشاءالله امروز هم با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. شما هم کنار ما باشید، برامون پیامک بفرستید، با همون تماس بگیرید و از حال و هوای خودتون در این روزهای پایانی ماه مبارک توضیح بدید، به شهر بدید. موضوعاتی که براتون در نظر گرفتیم حول محور مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی، معیشتی هستش. حتما شما هم اگر موضوعی به ذهنتون میرسه اونها رو با ما در میون بگذارید تا با مسئولان و کارشناسان به اشتراک بگذاریم، براش پاسخ بگیریم. 30,000-35 سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 و 2786-1035. برنامه کاربردی ایران صدا فراموش نشه، ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها و صد البته اینکه کنار ما باشید و موضوعات و نظرات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. امروز قرار هست درباره ماه مبارک رمضان هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون. درباره حجاب و عفاف صحبت میکنیم، الزامات، بایدها و آنچه که باید در سطح کلان دیده بشه به صورت موضوع کلان فرهنگی. درباره اکرام ایتام حتما صحبت خواهیم کرد، همراه ما باشید. موضوعی که حتما از ابتدای ماه مبارک رمضان در میون گذاشتیم با شما، این اطعام ایتام و اکرام ایتام تنها موضوعی نیست که فقط در این یک ماه مبارک بهش پرداخته بشه. در 365 روز سال دغدغه ذهنی همه ما و همراه ما باید باشه. در این چند روز بیشتر، ویژه تر، به ویژه در این روزهای پایانی ماه مبارک، درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه و نهایی شدنش هم صحبت میشیم با میهمانانمون و البته درباره قیمت مرغ و الزاماتش و تخلف از فروش، حالا یک عددی بالاتر. حتما همراه ما باشید با صبح و گفتگوی امروز. هفت و چهار دقیقه هست، خیلی خوش آمدید، صبحتون بخیر باشه. انشالله میهمان ویژه، فرهیخته و ارجمندمون در استودیو به صورت حضوری جناب آقای دکتر وحید ملتجی، دبیر محترم مهرواره هوای نو. سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما. صبح بخیر خدمت شما میگم و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، تشریف آوردید سیر پخش رادیو گفتگو. آقای ملتجی بفرمایید، درباره اینکه در مهرواره هوای نو قراره چه اتفاق تازه‌ای بیفته.
هوای نو یک اتفاق جدید و رو به جلوه، حالا در این اوضاع فرهنگی که شاید هم بعضن آب و هواش خیلی خوب نباشه، این یک اتفاق مثبت رو به جلوی امید آفرین هست و قرار بر این هست که در هوای نو هر سال بهترین های هیئت ها و تشکل های دینی جمهوری اسلامی ایران انتخاب بشن. بله، و اصل ماجرا هم اینه که هیئت در شرایط الان و به خصوص آینده، حالا هیئت یه پشتوانه ای داشته، یک پیشینه ای داشته که پیشینه خیلی قدیمی و سنتی هست و در واقع خیلی عمیقه و قابل احترام که همواره همه ما از اون استفاده میکنیم، اما اینکه هیئت الان نقشش چیه و به خصوص سالهای آینده، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، در آینده ایران هیئت چه نقشی داره و چه جایگاهی داره، این اون اتفاقی است که در هوای نو قراره بهش پرداخته بشه. از این جهت عرض میکنم یک کار رو به جلوی، کاری که شاید کمتر در این دور زمانه ما راجع به آینده حرف میزنیم، اینجا قراره این اتفاق بیفته. ماجرا هم اینه که به هیئت‌ها آرام آرام تبدیل به یک نهاد اجتماعی شدن و در هوای نو هیئت‌هایی به خصوص بیشتر بررسی میشن و محل بحث و گفتگو هستن که به غیر از برگزاری آیین هیئت که یک مراسمه و در واقع ریشه در سنت داره، یعنی اون سوگواری ها رو بهش بپردازن و جشن ها رو بهش بپردازن که اینم در جای خودش لازم و خوب هست، اما اینکه هیئت‌ها نقششون در حوزه فرهنگ سازی چیه، این اتفاقی است که تقریبا میتونم بگم یک دهه هست خیلی پررنگ شده و ما الان هیئت‌ها، یا شاید اینجوری بگم ابر هیئت‌هایی داریم که به غیر از مسئله گرامی داشته آیین‌ها، دارن ابعاد دیگه فرهنگ و ابعاد دیگه حوزه‌های اجتماعی رو بهش می‌پردازن، به نوعی دارن خدمات اجتماعی میدن. هیئت‌هایی داریم که اینها مدارس دارن زیر مجموعه‌شون، یا خیریه‌هایی دارن، یا کمک‌های مختلف دارن می‌کنن، چه کمک‌های آموزشی، تربیتی، کمک‌های مالی به افراد مختلف به شکل‌های مختلف، یا خیلی از کارهای فعالیت‌های جهادی دارن انجام میدن توی شهرهای مختلف. در واقع هیئت به نوعی چتر خودش رو باز کرده، به یک نهاد مردمی قابل اطمینان که خود مردم رو انداختن، خودشون هم اطمینان دارن، حالا اونو پشتیبانی دارن میکنن، به واسطه که اون دارن به دیگران کمک میکنن. این کمکشون هم فقط کمک در واقع شاید مالی و اینکه حالا مثلا توزیع غذایی باشه نیست، گرچه اینم هست و خیلی مهمه، اما وارد عرصه های دیگر شدن. از این جهت مهرواره هوای نو قرارش بر این هست که به این مسئله بپردازه. اتفاقا یه سوالی که مطرح میشه این که خب چرا جشنواره نیست مهرواره، از این جهته قرار نیست ما توی هوای نو هیئت اول و دوم و سوم کشور رو انتخاب کنیم، قراره که اون کسایی که دارن این نگاه رو، یعنی نهاد اجتماعی رو دارن توسعه میدن، اینها رو ببینیم و دیگران اینها رو معرفی بکنیم و بشناسانیم. این کار برامون یک نگاه پرمهر و عطوفتی داره نسبت به همه کسایی که دارن توی این عرصه کار میکنن.
چند تا سوال من بپرسم. بله. یکی این که آیا یه بازه زمانی براش در نظر گرفتیم؟ بله. یعنی قرار هست ما بیایم رصدی که انجام میدیم برای این مهروارمون، آیا قرار هست که تو یک بازه زمانی محدود بشه؟
بله.
و اگر این هست خب بعد بفرمایید برای سالهای آینده ما یه برنامه‌ای هست یا؟
بله دیگه، امسال دومین سالش هست و قراره که هر ساله برگزار بشه. سال گذشته در 32 رشته برگزار شد و اردیبهشت 1401 در تالار وحدت در یک آینه با شکوه در یک طراحی هنری آیین اختتامیه بود. امسال فراخوان از امروز به شکل رسمی، البته غیر رسمیش رو ما زودتر آغاز کردیم در پایگاه هوای نو دات آی آر که همینجا هم دعوت میکنم هیئت ها ثبت نام بکنن،
هوای نو دات آی آر.
بله بله. و امروز دیگه حالا ما رسما داریم این رو اعلام میکنیم، فراخوان هست همه هیئت های کشور، چه هیئت هایی که حالا مثلا ثبت هستن، چه اونایی که نیستن، اونایی که هیئت خانگی هن، هر جایی که یه عده‌ای دور هم جمع شدن و به عشق اهل بیت دارن یه فعالیتی رو انجام میدن، هر مدل فعالیتی که خودشون فکر میکنن اینجا ثبت نام میکنن و اون کارهایی که انجام میدن، اون دستاوردهایی که داره رو اونجا بارگذاری میکنن. امسال اون وقت حالا اینو در واقع رشته هامون هم توسعه دادیم، امسال 41، پارسال 32 رشته بود، امسال 41 رشته هست که در 4 بخش پرداخته میشه که چند تاشم برای شما بگم جالبه. خیلی. که منطور اون فرایند ثبت نام رو عرض میکنن به این شکله که ثبت نام میکنن، ما الان 1 ماهی رو برای ثبت نام فرصت داریم، بعد هیئت های داوری میکنن، حدود 100 داور داره هوای نو، یعنی هر رشته یه هیئت داورانی داره که در واقع از زبدگان اون عرصه و فعالان اون عرصه هستن، صاحب تخصص هستن، اونها داوری میکنن، بهترین ها در آیین اختتامیه در واقع انتخاب میشه و معرفی میشه به هیئت ها و به عموم مردم، ما چون مردم برامون مسئله است که حالا عرض میکنم اون نگاه رو. رشته هایی هم که وجود داره در اون 4 بخش به غیر از حالا خود سخنرانی، مداحی، اینا وجود داره که البته هر کدوم اینها رشته های خاصی داره، یعنی ما سعی میکنیم سخنرانانی که توی عرصه های خاص، مثلا امسال تو عرصه بین الملل کسانی که تونستن تو عرصه بین الملل موفق باشن یا سخنرانانی که در عرصه نوجوان موفق بودن، تونستن جلسات نوجوانانه رو برگزار کنن، تونستن ارتباط با نوجوان بگیرن، اینا برای ما پررنگه. یا مثلا خانم ها، سخنران های خانم رو ما امسال برای اولین بار داریم میپردازیم، کسانی که جلسات خوبی رو دارن میتونن ارتباط خوبی داشته باشن. مداها، شاعرا، مدیران هیئت به عنوان یکی از رکن های هیئت، کسانی که دارن یک کار تشکیلاتی میکنن، در واقع تشکیلات رو پیش میبرن. برای خود هیئت ها، هیئت و خانواده، یعنی هیئت هایی که مقوله خانواده میپردازن، هیئت و نوجوان، هیئت هایی که کار نوجوانانه دارن، هیئت و ورزش، هیئت هایی که به امر ورزش و حوزه ورزش میپردازن، هیئت و جهاد علمی، هیئت هایی که کار علمی ده. یعنی ببینید سطح رشته هامون و فعالیت هامون در این عرصه است. این رشته ها هست که دعوت میکنیم اینجا هیئت ها ثبت نام بکنن و دستاورد هاشون رو بگذارن. حالا دیگه توی اون سامانه مشخص هست که به چه شکلی باید ثبت نام رو انجام بده.
چقدر خوب. پس ما قرار هستش که به مردم چطور اطلاع رسانی بکنیم که چه هیئت‌هایی اومدن، چه کارهایی انجام دادن، علاوه بر اینکه ما بر حالا نگیم برترین ها رو قرار هست انتخاب بکنیم، قرار هست ما با هیئت‌های آشنا بشیم که نقش پررنگ اجتماعی خودشون رو ایفا میکنن. من یه پرانتزی باز کنم، ما توی دهه 70، اواخر 70 بود که موج اجتماعی ایجاد شده بود، حتما حضرت عالی هم بیشتر به خاطر دارید، یه موج اجتماعی ایجاد شده بود. قرار هست که سازمان‌های مردم نهاد، سمن‌ها، اون زمان نمیگفتن هنوز سمن، اون زمان هنوز میگفتن NGO ها. NGO ها بیان، یک سری NGO ها اومدن در سطح جوانان به ویژه، من خوب خاطرم هست ما هنوز دانشجو بودیم دهه 70، NGO ها اومدن و شروع کردن کار کردن. ما میمدیم میگفتیم ماهایی که حالا یه سبقه اونور داریم بیایم استفاده بکنیم، چه جوری میشه که یک نهادی که اسمش نه سمنه، نه NGO، نه هیچ ارگان، نه وابستگی داره، اون وقت سالیان سال، دهه ها، صده ها پا بر جا هستش، الگو برداری کنیم ببینیم این کار انجام بدیم، به NGO ازش استفاده کنیم. الان آیا هیئت های ما قرار هستش که به جایگاه واقعی خودشون، اولا که پی بردند هیچ، آیا قرار هست توسعه بدن این جایگاهشون رو، ریشه دووندنشون رو، یا اینکه نه قرار هست ما با استفاده و کمک مردم بیایم این جایگاه در خدمت تبیین استفاده کنیم؟
ببینید هر دوتا هست اساسا، هم که گفته خیلی درست بود. این هیئت ها یک ریشه خیلی در واقع عمیقی دارن در تاریخ ما،
که وابستگی مالی دارن، نه
دقیقاً یعنی مردمی ترین نهاده و خدا رو شکر هنوزم مردمی ترین موندن. هواینو میخواد کمک بکنه، دو تا کار اصلی داره هواینو. اولیش اینه که کمک بکنه هیئت ها اون نگاه رو به آینده و رو به جلو رو داشته باشن، یعنی آغوششون رو باز بکنن برای تک تک مردم ایران با سلیقه های مختلف. ببینید این اون چیزیست که شاید یکی از خلاهایی که الان وجود داره، به خصوص با این تغییر تحولات اجتماعی که توی این سالهای اخیر به وجود اومده که یه بخشش هم جهانیه، تو کل دنیا اتفاق افتاده. هیئت‌ها باید نسخه بروز شده خودشون رو ارائه بدن. این اون یکی از کارهایی است که در واقع هواینو میخواد بکنه برای هیئت‌ها. کار دومی که هواینو باید انجام بده که با کمک شما بزرگواران و اصحاب رسانه باید اتفاق بیفته، اینه که نگاهی که در بخشی از مردم وجود داره نسبت به هیئت، که هیئت رو در واقع یک کلیشه زمانی براش قائل هستن، یا یک کلیشه اعمال و رفتار، یعنی که فقط مثلا به عزاداری میپردازه، یا فقط در یک مقطع زمانی مثلا ده روز محرم مثلا هیئت وجود داره. این رو باید تغییر بدیم، چون اساسا هیئت این نیست، یعنی هیئت به عنوان یک نهاد مستمر و اصلا با هیئت میشه زندگی کرد. اون تجربه کسایی که توی هیئت هستن و این تجربه رو دارن میدونن که اینه، هیئت سراسر بهجت و شورآفرینی و شادی درش وجود داره. این اون چیزیست که کسانی که توی هیئت هستن و کار میکنن و فعالیت میکنن، این رو ما نتونستیم به جامعه نشون بدیم و بروز بدیم. یه بخشش البته خود هیئت‌ها شاید کمکاری کردن، یعنی هم به لحاظ رسانه‌ای و هم ابعاد دیگه، یه بخشش هم رسانه باید کمک بکنه اتفاق بیفته.
متشکرم، سپاسگزارم. ممنونم از شما جناب دکتر ملتجی از اینکه همراه ما بودید. پس ما توصیه میکنیم havaino.ir رو که مردم هم میتونن برن بهش مراجعه کنن، ببینن آثار، نتایج و بررسی ها رو. انشالله که با این havaino، با مهرواره havaino، آنچه که شما فرمودید به عنوان آینده و پیش رو محقق بشه و بهش دست پیدا کنه. سپاسگزارم. ممنونم از حضور. از
منم از شما متشکرم و فرصتی که برای ما.
سپاسگزارم. صبحتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
7:15 دقیقه هست. بعد از صحبت‌هایی که درباره محوره هوای نو شنیدیم، می‌خوایم بریم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر علی اصغر شویکلو، کارشناس ارشد مسائل مذهبی، درباره روزهای باقی مانده ماه مبارک رمضان. آقای دکتر سلام.
صوم و روزه یکی از آیات قرآن رو محضر شما تحقیل می کنم. آیه صوم مشتقاتش 14 مرتبه در قرآن آمده است. اصل مبارک بقره، سوره مبارک مریم، سوره مبارک احزاب، سوره مبارک توبه و آیاتی که در سوره تحریم هست. به ما در مورد روزه خداوند اشاره میکنه با الفاظ مختلفی: تصوم و صیام، صائم، صائحون، صائحات، که من یه آیه رو محضر شما امروز تقدیم میکنم، آیه 175 از سوره مبارکه بقره، که نکاتی داره که محضر شنوندگان عزیز این برنامه تقدیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى و الفرقان و من شهد منکم الشهر فلیصمه. چند روز معدود ماه رمضان، ماهی که قرآن برای راهنمایی مردم با دلایل روشن از هدایت و جدا کننده حق از باطل در اون نازل شده. نکاتی که از این آیه میشه برداشت کرد اینه که رمضان تنها ماهی که نامان تو قرآن اومده. اسلام دین آسمانی و بنای اسلام در اون انجام عبادات و مناسک در سهولت هم هست. خداوند تو این آیه اشاره میکنه اگر شما مریض هستید، مسافر هستید، شما معافی. ارزش ماه رمضان به خاطر نزول قرآن هست. نکته بعدی، توفیق و هدایت رو باید از خداوند بداریم. خدا باید توفیق ما بده بتونیم در این ماه روزه بداریم. ماه رمضان ماه مهمانی خداست. وقتی انسان ها به مهمانی دعوت میشن، این مهمونی ویژگی هایی داره. یه میزبان خداست و مهمان رو شخصا دعوت کرده. در دعوت نه جبری هست، نه مجبورن و نه محتاجن، برای اینکه به این مهمانی افتخار میشه که خون خداوند متعال خودش میزبانه. وسیله پذیرایی شب قدر نزول قرآن، فرود آمدن فرشتگان، استجابت به دعاهاست. انسان ها در این مدت آفت روح پیدا میکنن، همدردی با گرسنگان و دوری از دوزخ رو دارن. زمانش ماه رمضان به گفته روایات که من عرض کردم دیروز هم، اول این ماه رحمت، وسط این ماه دهه وسط مغفرت، و دهه آخر که ما الان درش هستیم دهه اجابت دعا و آزادی از آتش جهنمه. خداوند در این مهمانی گرسنگی و تشنگی را قرار داده که انسانها را شستشو بده. غذای این ماه آیات قرآنه. تلاوت یک آیه در این ماه مثل تلاوت تمام قرآن در ماهای دیگه است. غذای این ماه غذای روحیه برای رشد معنوی انسان است، و در این ماه انسان میتونه از لحاظ معنویت بسیار پیشرفت کنه. ما در ماه رمضان مهمان خداییم. آداب مهمانی را هم باید دقت کنیم، سر وقت حاضر بشیم، خودمون را قبل از این مهمانی باید آماده می‌کردیم. مهمان باید با لباس و آداب خوبی حاضر بشه. یه مهمانی معمولی نیست. را دقت روزه و شرط حضور در این مهمانی رو فقط تحمل گرسنگی نمی
متشکر.
عزیزان باید این دقت کنن که از روایت داریم که کسی که از اطاعت رهبران آسمانی سر باز بزنه یا در مسائل خانوادگی شخصی با همسر خودش بدرفتار باشه، نامهربان باشه، و از تأمین خواسته های مشروع این خانواده خودداری کنه یا والدینش از اون ناراضی باشن، روزش قبول نیست. شرایط این ضیافت رو به جا نیورده. انشاءالله که خداوند دعاهای ما اعمال زنده باشه.
برای موفقیت داریم، التماس دعا داریم. صبح حضرت علی بخیر. میخوایم درباره یک موضوع کلان فرهنگی هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند مجرب، آقای دکتر ابوالفضل اقبالی، پژوهشگر حوزه زن، خانواده و حجاب. آقای دکتر اقبالی سلام.
عرض سلام و ادب خدمت شما و مخاطبین محترمتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر اقبالی، ما در هفته‌های گذشته به ویژه حالا این چند روز اخیر میهمانانی در سطح حالا شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزرا، نمایندگان محترم مجلس، کمیسیون های مختلف به ویژه کمیسیون فرهنگی و قسمت های مختلف در باب موضوع فرهنگ هم صحبت ما بودند درباره موضوع حجاب. این که الزاماتی این چنینی رو باید به هر حال به صورت کلان نگاهش کرد و البته با ظرافت ها و دقایق خاص موضوع فرهنگی. این که چطور باید ما بریم سراغ مسائل اجرایی با رعایت الزامات فرهنگی و از طرفی هم الزامات فرهنگی هست که لازمش ریزبینی ها و اون ظرافت و دقت نظرها هست، از طرف دیگه به حال الزامات قانونی هست، الزامات عرفی ما هست. بفرمایید که چطور باید اینها رو در هم جمع کرد و تبدیل کرد به یک موضوعی که حالا به عنوان ارزش اجتماعی تلقی میشه و میخوایم ازش یک حرکت فرهنگی بگیریم و تبدیلش کنیم به یک رویه، به یک عرف.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع خیلی مهمی است و من تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید تا در این خصوص من عرایزی رو داشته باشم خدمت مخاطبین محترم. ببینید، حجاب یک رفتاره، رفتاری که به نوعی در ساحت اجتماعی قابل تعریف و قابل پیگیری است. یعنی حجاب و پوشش اگرچه یک کنش فردی است و در چارچوب به نوعی رفتار فردی تعریف میشه، اما در یک نگاه عمیق‌تر امتداد اجتماعی حجاب و پوشش رو میتونیم درکش بکنیم. اساسا مقوله پوشش در تمام دنیا و اساسا در فرهنگ انسانی یک کنش یا یک رفتار و یک مقوله اجتماعی است. خب حالا این مقوله اجتماعی در ذات خودش ماهیت فرهنگی داره. خب یعنی بالاخره مقوله پوششه و استانداردهای پوششیه که جنس و ماهیت اصلی و ذاتیش فرهنگی است. یعنی شما باید حجاب رو به مثابه یک انتخاب و یک گزینش داوطلبانه برای جامعه مطرحش بکنید. خب اما به دلیل اینکه این حجاب پیامدها و تبعات اجتماعی گسترده‌ای داره و به نوعی برای سیاستگزار و برای حاکمیت‌ها این پیامدها مهمه، در جاهایی وارد عرصه قانون گذاری هم در این حوزه می شوند. حالا هر کشوری و هر جامعه‌ای بر اساس حدودی که در نظر داره، بر اساس اون ارزش‌های اجتماعی که میشناسه، این قانون گذاری و این حدود و چارچوب ها رو در یک نقطه‌ای قرار میده. خب یکی میاد به مثابه درس کد در نظامات حالا اجتماعی خاص مختلف خودش این رو میچینه، یکی میاد به عنوان حجاب میذاره، یه هر کسی و هر جامعه‌ای برنامه ارزش‌های خودش این حد رو یک جایی قرار میده. اما مسئله این که حجاب یک مقوله کلان فرهنگی است، باید به مثابه انتخاب برای زنان و برای جامعه مطرح باشه و رویکرد اصلی و محوری باید به نوعی تربیت باشه. یعنی حجاب باید با اون شالوده هویتی و شالوده تربیتی جامعه عجین بشه و گره بخوره. اما خب به هر حال جامعه ایرانی نمیشه این کار کرد که مخالفانی در مقیاس بین المللی و جهانی داره و اونها دارن فعالیت میکنن علیه حجاب و مقوله حجاب. لذا صرفا نمیشه این موضوع رو بدون قانون مدیریت کرد، بدون الزامات اجتماعی هم مدیریت کرد. مثلا شما در نظر بگیرید افرادی هستن که اگرچه میدونن حجاب یک مقوله دینی است، یک الزام دینی است و فلان و اینها، اما به دلیل مخالفت کردن با این ارزش اسلامی کنشگری میکنن، اشاعه بدحجابی، ترویج بدحجابی. اینها دیگه رویکرد فرهنگی، مواجهه فرهنگی با این عده قلیل امکان پذیر نیست. شما باید بیای و از یک امر قانونی و یک امر الزامی با اینها مواجه بشی. لذا یک به نوعی رویکرد قانونی هم اینجا پا به میان میذاره. اما من بخوام وضع بدم، میگم خب آره حجاب در کلان خودش یک ماهیت فرهنگی داره، لذا سیاست گذاری های ما به سمت فرهنگ و امر تربیتی باید سوق پیدا بکنه و وزن بیشتری در این حوزه به خودش اختصاص بده. اما یک جاهایی ورود قانون و دستگاه‌های قانون‌گذار و نظامات انتظامی ما برای این مقوله، برای صیانت از حریم جامعه و حریم خانواده و اینها ضروری است و باید ورود پیدا بکنن و یک مقابله سخت از جنس انتظامی و کیفری هم در این حوزه داشته باشن.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر. ممنونم از همراهیتون، آرزوی سلامتی داریم.
متشکرم، لطف
کردید. خدا نگهدار از شما.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هفت و 28 دقیقه هست و میخوایم در امتداد صحبت‌های فرهنگیمون بیایم درباره موضوعی صحبت بکنیم که سالیان سال هست، دهه‌ها هست، شاید حتی صده‌ها هست، اهتمامش در ذهن همه مردم به ویژه خیرین ریشه دوونده و وجود داشته و نسل به نسل و سینه به سینه به دست ما رسیده، و اون هم اهتمام در امر آموزش و فراهم آوردن شرایط آموزش هست. امروز در شکل خیرین مدرسه ساز متبلور شده و به منصه ظهور میرسه. میهمان ارجمند و حضوری ما، فرهیخته ما، جناب آقای دکتر عباس زاره، مدیریت محترم کل نوسازی مدارس تهران. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، صحبتتون بخیر باشه.
قربان شما دکتر، خوب.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، سپاسگزاریم. ما معمولا در طول سال زیاد همراه شما هستیم. شما هم واقعا جای تشکر داره که با رسانه همراه هستید، پاسخگو هستید نسبت به آنچه که هم دغدغه هست هم سوال هست. الان می‌خوایم با شما درباره آنچه که مطرح کردم، خیرین مدرسه ساز، به ما بفرمایید که چه جایگاهی توی نظام آموزش ما و اینکه قرار هست این سینه به سینه گشتن کمک کردن به تسهیل موضوع آموزش رو ادامه پیدا کنه و امروز برسونیم به نسل آیندهمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و قبولی طاعات خدمت شما جناب دکتر هاشمی عزیز و همه شنوندگان شبکه گفتگو. جناب دکتر، با توجه به اینکه 15 ماه مبارک رمضان مصادف بود با میلاد امام حسن مشتبه علیه السلام و روز ملی خیرین نامگذاری شد، نوسازی مدارس استان تهران وظیفه خودش دونست که جشنواره خیرین رو در این ایام انجام بده که برگزار کنه که امروز این مراسم انجام میشه، 24مین جشنواره خیرین. خیرین مدرسه ساز خب انسان‌های بزرگی هستن و انسان‌های متفاوت هستن، کار خیر رو هر کسی نمیتونه انجام بده و الان بگونه‌ای شده، همونجور که میدونید یک بتون تشکیل شده از یه سری مسائل